با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. غروب جمعه 18 فروردین ماه رو پیش رومون داریم. همین الان که گفتم غروب، احساس غریبی به آدم دست میده. معمولا جمعه روز تعطیل که داره به پایان میره تا یک روز کاری بعدش آغاز بشه، یک حس و حال عجیب و غریبی همراه خودش داره. بنابراین بهترین لحظه و شاید فرصت هست که استفاده کنید در کنار من محمد زرقامی و همکارانم باشید و شنونده رادیو فردا تا از غم غریبی غروب جمعه هم کم کنید. اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی، پیش از این که شنیدنی ها رو با شما در میون بگذارم و گفتنی ها رو هم آغاز کنیم، بریم سراغ همکارم نسرین افشار و شنونده آخرین خبرها تا این لحظه باشید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مسجد مکی بار دیگر با انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت برخورد خشن با زنان نتیجه بخش نیست و برخورد پلیس جمهوری اسلامی با زنان و دختران موجب هتک حرمت زنان است. او در عین حال زنان را به مراعات حجاب توصیه کرد. دقایقی پس از شروع سخنرانی هفتگی مولوی عبدالحمید، اینترنت در این شهر قطع شد و به همین دلیل پخش زنده سخنرانی او از اینستاگرام و کانال یوتیوب قطع شد. مولوی عبدالحمید پس از جمعه خونین 8 مهر ماه انتقادهای تندی به عمل کرده حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. از مهر ماه سال 1401 تا کنون بیش از 100 نفر در زاهدان توسط نیروهای امنیتی کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. رئیس کمیته ویژه حقیقتیاب در مورد علل مسمومیت دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی میگوید گزارش این کمیته تا اردیبهشت ماه به صحن علنی مجلس خواهد رفت. به گزارش ایسنا، حمیدرضا کاظمی گفته است درباره مسمومیت دانش آموزان تعدادی بازداشت و در حال بازجویی هستند. مسمومیت های مشکوک از اوایل آذر ماه سال 1401 در مدارس دختران آغاز شد، اما برخی نهادهای حکومتی تلاش می‌کنند علت آن را اضطراب ناشی از جو روانی عنوان کنند. برخی رسانه‌ها و منابع داخل ایران نیز مسمومیت های مشکوک را که بیشتر در مدارس دختران رخ داده، اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی با نیت خانه نشین کردن دختران توصیف می‌کنند. مراسم خاکسپاری و ترحیم کیومرث پوراحمد، فیلمساز با سابقه ایرانی، با حضور اهالی سینما در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. روز 16 فروردین مجله سینمای فیلم امروز نوشت که این کارگردان سینما از سر افسردگی و ناامیدی، بی آیندگی و بیهودگی به زندگی خود در بندرانزلی پایان داده است. در مراسم خاکسپاری آقای پوراحمد، مرضی برومند مدیر عامل خانه سینما با اشاره به روزهای تلخ سال گذشته نوشت فکر می‌کردم بهار شروع خوبی باشد، ولی فکر نمی‌کردم اینطور کمر من و خانه سینما بشکند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان اعتراضات سراسری در توییتی خبر داد که پدر 70 سالش را که مبتلا به بیماری است به انفرادی بردند و برادرش روح الله نیز همچنان در سلول انفرادی است. پس از کشته شدن جواد حیدری، 4 برادر او هفته‌ها در بازداشت بودند و در روزهای اخیر همچنان ماموران حکومتی با یورش به خانه آنها 5 تن از اعضای این خانواده از جمله 1 کودک 2 ساله را بازداشت کردند. پیش از این بازپرس دادسرای قزوین به پدر جواد حیدری گفته بود اگر سنگ مزار را عوض نکنند او را زندانی خواهد کرد. جواد حیدری شهریور پارسال در روستایی در قزوین به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. و در خبری کوتاه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز جمعه گفت منابع لازم برای اجرای کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی تأمین شده است.
خبرها رو شنیدید از نسرین افشار، از تازه نفسهای نوبت کاری بعدی، چون نوبت کاری ما داره در اینجا با این مجله به پایان میرسه و پرونده رو میبندیم. اما پیش از این که پرونده رو ببندیم، شنیدنی های این مجله شامگاهی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با نماز جمعه امروز سیستان و بلوچستان زاهدان با فرشته قاضی. هزینه بگیر و ببند بالاست. ماجرای دنبالدار حجاب اجباری در گزارشی از مهدی طاهباز. و اما در هفته‌های اخیر فشارها بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های 1401 افزایش پیدا کرده. گزارشی از فرشته قاضی. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در ارتباط با اسرائیل همراه با فرنوش رام. از بازار خودرو برای شما خواهیم گفت که شورای رقابت و ریاست جمهوری همچنان توافقی بر سر قیمتگذاری آن ندارند با مسعود مهاجر. نگاهی خواهیم کرد به تخفیف ویژه جمهوری اسلامی ایران به مشتریان نفت خودش به ویژه در چین در گزارشی از بلومبرگ که جمشید زند آماده کرده. و همچنین برای شما از عربستان سعودی و ایران که روابط دیپلماتیکشون رو از سر گرفتند هم خواهیم گفت نگاه تحلیلی علی صدرزاده. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. این رو هم بگم که شما همین مجله رو به صورت زنده هم اکنون میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. هشدار مولوی عبدالحمید به حکومت، این عنوانیه که وبسایت رادیو فردا هم انتخاب کرده و بهش پرداخته. و اما جزئیات بیشتر در برای صحبت‌های مولوی عبدالحمید از روحانیون سرشناس اهل سنت و همچنین نماز جمعه‌ای که امروز برگزار شد تا لحظاتی دیگر با فرشته قاضی. فرشته.
مرسی محمد. همونطور که گفتیم مولوی عبدالحمید به حکومت هشدار داده، ولی قبل از اینکه وارد سخنان مولوی عبدالحمید بشیم باید بگم که امروز هم اختلال شدید اینترنت در زاهدان باعث شد که سخنرانی مولوی عبدالحمید، پخش اینترنتیش، پخش زنده سخنرانیش در اینستاگرام و کانال یوتیوبش قطع بشه. نت بلاکس که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان رو رصد میکنه، اختلال شدید در اینترنت زاهدان رو تایید کرده، گزارش کرده. اما امروز در دومین جمعه ماه رمضان با توجه به خواسته مولوی عبدالحمید در هفته پیش، مردم راهپیمایی و تظاهرات سکوت برگزار کردند. شعاری سر ندادن، ولی ویدیوهایی که از مصلی مسجد مکی منتشر شده نشون میده که جمعیت بسیار زیادی در مصلی حضور داشتند. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خودش هشدار داده به مسئولین حکومت و گفته که زنان ایرانی عصبانی هستند و احساس میکنن حق و حقوقشون رعایت نمیشه. در این حال زنان رو توصیه به مراعات حجاب کرده و از جمهوری اسلامی هم خواسته با زنان برخورد خشن و تند نشه. مولوی عبدالحمید گفته که برخورد خشن با زنان نتیجه بخش نیست و برخورد پلیس جمهوری اسلامی با زنان و دختران موجب هتک حرمت زنان میشه. او همینطور به کشته شدن معترضان از جمله بسیاری از زنان در سرکوب ها در اعتراضات بار دیگه اشاره کرده. گفته کسانی که از زندان آزاد شدن گفتن که با زنان زندانی در ایران بدرفتاری میشده، زنان زندانی شکنجه شدن و باز به کشتار جمعه خونین 8 مهر زاهدان اشاره کرده، یادآوری کرده، گفته این حق مردمی که اعتراضات مسالمت آمیز داشته باشن، گفته که به رهبران مملکت توصیه میکنه که به این شکل مملکت اداره نمیشه، مشکلات حل نمیشه و با برکناری یک وزیر و برقراری برخی روابط مشکلات اساسی حل نمیشه. در واقع اشارهش به برکناری وزیر آموزش و پرورش بود و همچنین توافقی که با عربستان سعودی به تازگی به امضا رسیده. گفته 10 برابر مهمتر از روابط خارجی تغییرات درونی در ایرانی که باید صورت بگیره و حکومت باید با مردم خودش رابطه برقرار بکنه. بار دیگه از وضعیت اقتصادی و معیشتی انتقاد کرده و عملکرد حکومت رو زیر سوال برده و به خصوص وضعیت دشوار زندگی مردم در استان سیستان و بلوچستان و گفته که از نقاط مختلف این استان به ویژه روستاها گزارش میرسه که مردم برای سحر و افطاری هم چیزی ندارن بخورن و در واقع اعتراضات اخیر و اعتراضات سالهای گذشته رو نتیجه برنامه ریزی و ناکارآمدی مدیران کشور دونسته. گفته کشور ما به مدیران امین نیاز داره، نه کسانی که جیب خودشون رو بسازن، و با مدیران فعلی کشور اداره نخواهد شد، معجزه ای هم اتفاق نمیفته، از دست غیب خبری نیست. همزمان با این یه سری ویدیوها منتشر شده از ایران شهر که یک سری از جوانان ایران شهری شعار مرگ بر خامنه‌ای روی دیوارهای قلعه ناصری در ایران شهر نوشتن. قلعه ناصری از مهمترین جاهای دیدنی ایران شهر در مرکز شهر واقع شده و قدمت این بنا به دوران قاجار برمیگرده. در استان دیگر، در گلستان، در آزاد شهر، اونجا هم مردم بلوچ و ترکمان در حمایت از مولوی گرگیچ همچون هفته‌های گذشته تجمع کردند، شعارهایی در حمایت از این روحانی بلوچ سر دادن و خواستار رفع حصر رو ممنوع المنبری او شدند.
ممنون از تو فرشته که با ما همراه بودی. نگاه فرشته قاضی بود به آنچه که امروز در نماز جمعه سیستان و بلوچستان شاهدش بودیم. همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. یک توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مخالفت با حجاب اجباری هر روز ابعاد گسترده‌تری داره به خودش میگیره و اکنون واکنش‌های متفاوتی رو از سوی مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران شاهدش هستیم. یکی از این واکنش‌ها مربوط به غلامحسین محسنی اژه‌ای است، رئیس قوه قضاییه، که در صحبت‌های خودش گفته هزینه بگیر و ببند بالاست و این مسئله رو معطوف کرده به برخورد و نوع برخوردی که با حجاب اجباری پیش از این می شده و حالا باید ببینیم که این موضوع در ادامه چگونه باهاش برخورد خواهد شد و بهش نگاه خواهد شد. مهدی طاهباز:
مسائل فرهنگی را باید اساسش را به مسائل فرهنگی حل کرد. بله، حتما مسائل سیانتی هم باشه، مسائل حقوقی هم باید باشه، اما اگر چنانچه بخوایم مسائل فرهنگی را اساساً با مسائل انضباطی و مسائل کیفری و مسائل بگیر و ببند حل کنیم، بدون هزینه بالا میره.
در حالی که غلام حسین محسنی اژه‌ای بی اعتقادی به حجاب اجباری را مسئله فرهنگی عنوان میکند و راهش را بگیر و ببند نمیداند، اما نحوه رفتار حاکمیت با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری نشان از برخوردهای خشن و سرکوبگرایانه با این مسئله دارد. آقای اژه‌ای همزمان مدعی است برخی از زنان و دخترانی که حاضر به تحمل حجاب اجباری نیستند و بدون حجاب در عرصه عمومی ظاهر می شوند وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند، آن هم بدون ارائه هیچ سند و مدرکی برای اثبات این ادعا. همزمان محمد مصدق، معاون اول رئیس قوه قضاییه، نیز همین ادعا را تکرار می کند و می گوید که دستگاه قضایی با معاندان و هنجارشکنانی که با سرویس‌های جاسوسی در ترویج بی‌حجابی در ایران همکاری دارند به طور جدی برخورد خواهد کرد. این اظهارات رئیس قوه قضاییه و معاونش پس از آن صورت می‌گیرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبارزات مدنی و فراگیر زنان و دختران ایرانی برای آزادی پوشش را که در ماه‌های اخیر به شیوه‌های مختلف خود را نشان داده به سرویس‌های جاسوسی خارجی ربط می‌دهد. آقای خامنه ای در عین حال بی‌اعتقادی به حجاب را حرام شرعی و سیاسی عنوان می‌کند.
در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، تو محدودیت دولتی نیست. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی.
پس از گذشت بیش از 7 ماه از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی که همچنان هم به شیوه های ادامه دارد، جمهوری اسلامی فشار علیه پوشش زنان را افزایش داده است. در هفته های اخیر تعدادی از واحدهای صنفی و حتی مراکز خرید و پاساژ ها به خاطر تردد دختران و زنانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند و یا ارائه خدمات به آنها پلمب شدند. مسئله ای که جدای افزایش فشار روانی و امنیتی کردن فضا، بار اقتصادی سنگینی نیز به مغازه‌داران و کسبه تحمیل می کند. در همین رابطه دادستان مرکز استان گلستان ایران از ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان خواسته که آمران به معروف را باید در همه پاساژها و مراکز خرید مستقر کنند. محمود اوسیانلو همچنین از اصناف نیز خواسته که یک نفر را در کنار آمران به معروف برای برخورد با به گفته او بی‌حجاب‌ها در مراکز خرید مستقر کنند و اگر نمی‌توانند برخورد کنند گزارش دهند تا دستور پلمب صادر شود. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها مدعی شدند که اکثریت مردم موافق اعمال حجاب اجباری اند، از جمله محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
من بارها اعلام کردم، آخر نظرسنجی خود ما هم نشون میده، 1% بسیار بالای نزدیک به 80% مردم موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف حجاب در جامعه هستند.
با این وجود مشخص نیست اگر نظرسنجی های نهادهای جمهوری اسلامی معتبر است و حاکی از اقبال جامعه ایران به موضوع حجاب اجباری، چرا حکومت با برگزاری همه پرسی در این زمینه مخالفت می کند. در همین رابطه 2 روز پیش ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ایده برگزاری رفراندوم در کشور درباره حجاب اجباری مخالفت کرده بود.
از مهدی طاهباز شنیدید درباره حجاب اجباری. شما در این باره چه فکر می کنید؟ آیا صحبت های غلام حسین محسنی اژه‌ای رو باید صحبت هایی در نظر گرفت که میتونه نتیجه خاصی رو به دنبال داشته باشه؟ اینکه هزینه بالای بگیر و ببند برای حکومت در حجاب اجباری یک مسئله است. در ادامه نظرهای شما رو بشنویم.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
خواهم بگویم که این جای شرم است برای حکومت جمهوری اسلامی ایران، برای این حکومت دیکتاتور کذاب و ظالم که معترض را میکشد، جوان معترض را کشته، بعد پدر و مادر معترض را با فرزند 2 سالشان به زندان میاندازد و بهشان میگوید تا سنگ قبر کشته شده تان را عوض نکنید آزاد نمیشوید. چرا سنگ قبرش آزار میدهد حکومت جمهوری اسلامی ایران را؟ چون بر مزار این جواد حیدرین بر سنگ مزارش نوشته شده زن زندگی آزادی. حالا حکومت جمهوری اسلامی ایران از این کلمه وحشت دارد.
آقای جمهوری اسلامی، آقای حکومت بی کفایت بی ارزه دزد، آقای اختلاسگر، تو اگر خیلی زرنگی، اگر خیلی برنامه ریز هستی، مشکلات اقتصادی مردم رو برطرف کن، حقوق معوقه 6 ماهه معلمان رو پرداخت کن، این حجاب و مبارزه با حجاب و عذیت و آزاری که به مردم کوی و برزن میدی، اینا هیچ کدومش مشکل تو رو حل نمی کنه.
خامنه ای، تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما اید.
در ادامه، افزایش فشار بر خانواده های کشته شدگان اعتراض های 1401. در تازه ترین اقدام، اعضای خانواده حمیدرضا روحی در تهران و جواد حیدری در قزوین بازداشت شدند. گزارشی از فرشته قاضی.
مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان اعتراضات و پذیرش مسئولیت مرگ آنها سرباز می‌زنند. همزمان اما خانواده‌های کشته شدگان را تحت فشار قرار می‌دهند که جانباخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را بر گردن معترضان بیاندازند. این فشارها با هر اتفاق و بهانه تازه‌ای، در تازه‌ترین اقدام اعضای خانواده دو تن از کشته شدگان در تهران و قزوین بازداشت و زندانی شدند. علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، در حالی به اتفاق شوهر عمه حمیدرضا بازداشت شده که تهران چهارشنبه شب به مناسبت زادروز حمیدرضا روحی بار دیگر شاهد تجمع‌های اعتراضی در منطقه شهر زیبا بود. در این تجمع‌ها در برابر خانه حمیدرضا روحی و اطراف آن جمعیت شعار می‌دادند: ما آمدیم دوباره، نهضت ادامه داره. علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، اسفند ماه در یک استوری در اینستاگرام خطاب به پسرش نوشته بود که میگویند شهر را با زدن شما آرام کردند. دیگر کسی جرأت نمی کند به چیزی اعتراض کند. شهر امن و امانه. حالا همه راضی اند و به زندگی عادی برگشتند. در روزهای اخیر فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع اعتراضی به مناسبت تولد حمیدرضا روحی که 26 آبان بر اثر شلیک گلوله در شهر زیبا کشته شد منتشر شده بود. حکومت ابتدا تلاش کرد او را بسیجی معرفی کند، اما بعدها گفت که او معترض بود. پوریا روحی، برادر حمیدرضا روحی، با انتشار آلبومی از عکس‌های این معترض جانباخته با تبریک تولد او در آسمان‌ها نوشت که سالهای قبل که خودت بودی جشن تولدت خودمانی بود، اما امسال جشن تولدی به وسعت ایران داری. علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، به زندان اوین منتقل شده و دیگر اعضای خانواده او هم احضار شدند. کیلومترها آن سوتر، پدر و برادر جواد حیدری در قزوین در بازداشت هستند. روز چهارشنبه 16 فروردین، پدر، مادر، دو برادر و برادرزاده دو ساله جواد حیدری که 9 آبان ماه در قزوین بر اثر اصابت گلوله کشته شد، بازداشت شدند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، در توییتر خود ویدیویی منتشر کرد که مادرش ماجرا را شرح می دهد و می گوید که به آنها گفتند تکلیف سنگ قبر را روشن کنید تا آزادتان کنیم.
دیروز آوردن اینجا، گرا صادر کردن، گفتم پیش حقوق بیارید. امروز اومدیم اینجا که تکلیف سنگ روشن کنیم. الان 8 ماه بچه من کشتن، اسم معلوم نیست. بچه های من هر روز می گیرن، این طرف می چشن، این طرف می چشن، بازداشت می کنن.
فاطمه حیدری نوشته است که برادرزادهش دلوان را آزاد کردند. مادر و برادرش محمد هم با قید کفالت آزاد شدند، اما پدر و برادرش روح الله همچنان در حبس هستند. رادیو فردا تا کنون توانسته هویت بیش از 353 نفر از کشته شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را راستی آزمایی و منتشر کند. کشته شدگانی که خانواده هایشان تحت فشار هستند تا سکوت کنند یا روایت حکومت درباره جان باختن عزیزانشان را تکرار کنند.
گزارش فرشته قاضی رو با هم شنیدیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران مصوبه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو رو به دلیل آنچه که تورم‌زا بودن نامیده وتو کرده. این موضوع با واکنش شورای رقابت روبرو شده و این شورا با تکیه و تاکیدش بر فراقوه‌ای بودن از دخالت دستوری در قیمت خودرو به عنوان بدترین روش مهار تورم نام برده. در میان وزارت صنعت معدن و تجارت با انتشار بیانیه‌ای از آمادگیش برای همکاری فوری با شورای رقابت به منظور رسیدن به صرفه و صلاح مصرف کنندگان و تولید کنندگان خبر داده. این موضوع رو با مسعود مهاجر روزنامه‌نگار حوزه خودرو در تهران در میون گذاشتم.
مشکل قیمتگذاری خودرو یک مشکل چندین دهه هست. من حتی فکر میکنم که تا حدودی به پیش از انقلاب برمیگرده و هیچ وقت ما راهکار درستی نتونستیم براش پیدا کنیم. الان که قیمت بعد از مدت ها از طرف شورای رقابت تعیین شده، در حقیقت گام خیلی دیرهنگامی است. برای اینکه ما همیشه بین قیمت فروش خودرو از کارخونه تا بازار فاصله خیلی زیادی بود و این در این اواخر خیلی بیشتر شده بود، به طوری که سود خریداران ماشین از معامله خودرو چندین برابر سودی بود که در دست آخر نصیب خود کارخونه می شد. الان با این قیمت گذاری در حقیقت قیمت خودرو به قیمت واقعی تموم شده نزدیک میشه. حتی اگر دولت فکر کنه که رقم بزرگی نصیب صنایع خودرو میشه، میتونه که با یه تمهیدی این پول اضافی رو در یه صندوق ذخیره کنه. ما در سالها گذشته یه بار برای چند سالی این کار رو کردن، یعنی ما به تفاوت قیمت فروش خودرو با بازار رو کشیدن روی قیمت خودرو، ولی اونو در یه صندوقی برای کمک به توسعه صنعت خودرو، رشد تکنولوژی و بالا بردن کیفیت خودرو در اختیار صنعت قرار دادن.
آقای ماجر، نکته‌ای که وجود داره میگن که اگر تولید رو افزایش بدن میتونن این قیمت رو کنترل کنن، اما واقعا ظرفیت و توان چنین چیزی وجود داره در ایران؟
اصلا قیمت خودرو الان مشکل تقاضا نیست. ما تقاضای داخلی مملکت به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید طبعا خیلی کمتر از این مقداری است که صنعت خودرو تولید میکنه، ولی این مابود تفاوت قیمت هست که جذابیت ایجاد میکنه که مردم برن تو صف وایسن که برای هر خودرو 30 تومن 40 تومن تا بیش از 100 میلیون تومن سود ببرن. این فقط اون سود جذابیت پیدا کرده، ولی و این همه گروه مصرف کننده واقعی خودرو نیستن. صنعت خودرو میدونه اینو، یعنی اون صفا کاذبه. مثلا اون صفای کاذبی که برای دلار ما داریم در خیابون ها میبینیم، کسانی که دلار دارن میخرن از صرافی ها مصرف کننده واقعی دلار نیستن. صف میکشن به خاطر اینکه از اون فرصت استفاده کنن، دلار رو به قیمتی بخرن، به یه قیمت 48 ساعت بعد بفروشن. بنابراین من فکر نمی کنم که، یعنی اون چیزی که آقای مخبر میگه که به تورم کمک کنه، من فکر کنم واقعا صنعت خودرو درست میگه. افزایش قیمت رسمی قیمت خودرو نمیذاره که تورم بشه، برای اینکه پول
البته من فکر کنم آقای مخبر منظورشون اینه که اگر که افزایش پیدا کنه یا همین قیمتی که الان شورای رقابت داره صحبت ازش میکنه که حالا من نمیدونم چه قیمتی هست، این قیمت تعیین بشه، این میتونه به تورم دامن بزنه، ولی شورا میگه که اگر که چنین کاری صورت نگیره تورم تولید میشه و از طرفی میگه در صورتی دولت میتونه قیمت دستوری تعیین کنه که ما با تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده رو از محل اعتبارات خودش پرداخت کنه. اصلا چنین چیزی معقول میتونه باشه؟
یعنی نتیجه گیری آقای مخبل ظاهرش درسته، یعنی شما یک چیزی قیمتش میره بالا، خب در تورم داخلی اثر میذاره مثل بقیه کالاها، یعنی مردم انگار که یه چیزی رو گرونتر میخرن. 35% در حقیقت که مرتبه قیمت خود رو بره بالا، نقشی 35% در افزایش قیمت خود رو داره، ولی این افزایش قیمت واقعی نیست. یعنی این پول نصیب صنعت خود رو نمیشه وقتی که اگر به قیمتی که قبلی هست بفروشن، این پول نصیب یک گروه میشه، یا نمایشگاه دارا میشه، یا عوامل واسطه بازار میشه که خودروها رو میخرن و از ما با تفاوت سود میبرن. اون ما با تفاوت ریخته میشه به بازار و تورم زاست. پس بنابراین اگر قیمت واقعی خودرو بذارن، حتی اگر دولت اون قیمت واقعی ما با تفاوتش در یه صندوقی حفظ کنه به صنعت خودرو نرسه، از تورم یعنی جلوگیری میکنه. تقاضای واقعی برای خودرو این مقداری نیست که ما کارخونه ها رو دوباره بندازیم به اینکه خودرو بیشتری تولید کنن. اگه قیمت واقعی بشه، حتی اگه قیمت بنزین واقعی بشه، نمیگم که واقعی بشه، حتی یه تکانی بخوردن همون حدی که دولت بخشی از زیانهای صنعت توزیع بنزین رو جبران بکنه، تقاضا برای ماشین کم خواهد شد.
پس به نظر شما باید قیمت الان کنونی خودرو به چه صورتی عرضه بشه به مشتری، اگر بخواید در یک جمله بگین که جمع‌بندی کنیم؟
قیمت تموم شده
چقدره در ایران با توجه به اینکه قیمت دلار مشخص نیست؟
ببین این که من میتونم تعیین کنم، آقای مخبر میتونه تعیین کنه. صنعت خودرو با اون شورای رقابت، یعنی شورای رقابت مسئول این هست که بره بررسی کنه ببینه که قیمت تموم شده خودرو چقدر هست. وقتی در شما یه مرتبه 50% 60% دستمزد کارگرا رو میبری بالا که پارسال شد، خب تعویض کن روی صنعت خودرو به این 500,000 تا کارمند داره، بنابراین این هزینه سنگین رو صنعت خودرو باید از کجا بیاره؟
پس یعنی به نظر شما توصیه میکنید به مشتری ها که فعلا دست نگه دارن از خرید خودرو، چون تو این شرایط مشخص نیست؟
نه اینکه دست نگه دارن، این قیمت الان اعلام شده، شورای رقابت بالاخره چند روز دیگه این قطعی میشه دیگه، به یه توافق میرسن که چقدر افزایش بدن، ولی صنعت خودرو باید هزینه‌هاش جبران بکنه و این ما بود تفاوت قیمت فروش خودرو در کارخونه با بازار آزادم از بین بره. هر راهی که پیدا بکنن باید این فاصله از بین بره،
بله.
چون اون فاصله است که تورم ایجاد میکنه، نه اصلی اینکه خودرو گرون بشه. چون وقتی ماشین ما آدم گرون میخرن، پولی نصیبشون نمیشه که بریزن تو بازار تورم ایجاد بکنن، در حقیقت پول بیشتری میدن به کارخونه، متوجه هستی؟ یعنی از خریدشون کمتر میشه.
شنیدید صحبت‌های مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه خودرو در ایران رو، و اینکه تورمزایی ما با تفاوت فروش قیمت خودرو در کارخانه و بازار ایران یکی از مسائلیه که باید بهش پاسخ داده بشه تا قیمت خودرو کنترل بشه. اما شبکه خبری بلومبرگ آمریکا در گزارش اختصاصی و با استناد به داده‌های شرکت‌های کشتی‌رانی از تخفیف ویژه ایران به مشتریان نفتش به ویژه در چین خبر داده. جمشید زند برامون بیشتر میگه.
بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران برای ماه آینده میلادی هر بشکه نفت را 12 دلار کمتر از قیمت نفت شاخص برنت به چین تحویل می‌دهد، در حالی که روسیه برای نفت شاخص اورال خود که بسیار شبیه به نوع نفت تولیدی در ایران است، بیشتر از 10 دلار تخفیف نمی‌دهد. با توجه به اینکه پیش فروش قیمت نفت برنت برای ماه مه حدود 80 دلار بود، ایران برای نفت صادراتی خود به چین 15% با آن کشور تخفیف داده است. اگر ایران بتواند در ماه آینده روزانه 1,000,000 بشکه نفت تحویل چین بدهد، بدون محاسبه هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، تنها از محل تخفیف بیش از 370,000,000 دلار زیان خواهد کرد. بخش بزرگی از نفت صادراتی ایران از طرف پالایشگاه‌های کوچک چینی مستقر در استان شاندونگ و از طریق واسطه ها و تحت عنوان نفت مالزی خریداری می شود و دقیقا مشخص نیست پول آن به چه طریقی به دست ایران می رسد. داده های شرکت اطلاعات کالا کپلر نشان می دهد ایران در ماه فوریه رکورد صادرات روزانه نفت به چین از سال 2017 را شکست و در ماه فوریه حدود 1,200,000 بشک نفت تحویل پالایشگاه های چینی داده است. داده های شرکت مشاوره انرژی ورتسکار نیز نشان می دهد ماه گذشته صادرات نفت ایران به چین به 800,000 بشک در روز رسید که 20% بیشتر از ماه مارس 2022 است. در گزارش بلومبرگ گفته شده پالایشگاه های کوچک چینی با ظرفیت پالایش روزانه 3,700,000 بشک نفت عمدتاً مایل به خرید نفت ارزان کشورهای تحریم شده مانند ایران و ونزوئلا هستند و این دو کشور برای حفظ بازار خود با روسیه در رقابت هستند.
جمشید زند گزارش میداد. و اما به اسرائیل سری بزنیم. ادامه حمله های راکتی در مرزهای اسرائیل با لبنان و غزه و فضای تنش‌آلودی که در اورشلیم یا بیت المقدس و برخی شهرهای عرب اسرائیلی بر سر مسجد الاقصی در سومین جمعه ماه رمضان شاهدش هستیم، اون هم در شرایطی که منطقه در یک هفته اخیر شاهد 4 حمله منتسب به اسرائیل در سوریه هم بوده. مقام‌های ارشد اسرائیلی میگن این کشور درگیر بحران در چند جبهه است. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم فرنوش رام.
خب درسته که اسرائیل الان در چندین بخش از مرزهای کشور بسیار کوچک خودش درگیر عملیات نظامی هست، اما برای دولت نتانیاهو مسلماً جبهه داخلی و اون اختلافاتی که بر سر پیشبرد طرح تغییرات قضایی به وجود آمده هنوز در اولویت هست، چرا که مخالفان اون تعلیق موقتی رو که آقای نتانیاهو در روزهای گذشته اعلام کرد اصلا قبول ندارند و میگویند که نظر به رویه مکارانه نتانیاهو در دهه ها حرف او رو اصلا نمیتونن قبول بکنن. خب این وضعیت داخلی اسرائیل هست که صدها هزار اسرائیلی در این حدود 3.5 ماه مرتب تظاهرات کردند و باز هم خواهند کرد. خب در کنار اون ما وضعیت همیشه بحرانی و تنش‌آلود شرق اورشلیم رو داریم که البته کل اورشلیم رو تحت تاثیر قرار میده. میدونید که از آغاز سال 2023 که نتانیاهو به قدرت برگشته دست کم 110 فلسطینی کشته شدند که طی درگیری‌های مختلفی بوده که هم قسمتیش در شرق اورشلیم و قسمتیش در کرانه باختری. قسمت کرانه باختری رو داریم که اونجا همیشه تشنج آلود بوده و نوار غزه در این مدت یک مقدار آرام بود، غیر از گهگداری حملات راکتی که انجام شد. خب اسرائیل هم در قسمت سوریه مرتب، حتی دیدیم که در 6 روز از روز جمعه قبل تا چهارشنبه شب اسرائیل 4 بار به گفته رسانه‌های خارجی به سوریه حمله کرد تا مانع از تثبیت جای پای ایران در سوریه بشه. فقط مونده بود لبنان. آخرین بحران جدی میان اسرائیل و لبنان سال 2006 میلادی بود، یعنی 17 سال قبل اون جنگ بزرگی که بین اسرائیل و حزب الله رخ داد که اون هم در واقع روز گذشته ظهر دیروز که روز اول عید مهم مذهبی فطیر، عید پسح بود، وقتی که مردم تازه اولین روز عیدشون بود، اون آرامش شکسته شد. 34 راکت از لبنان به سمت جلیله غربی و برخی از شهرک‌های اطراف کشیده شد که حالا همه اینها رو که با هم نگاه میکنید ببینید که واقعا اون ترکیبی که همیشه نگران بودن که این جبهه ها به هم دیگه بپیوندن به وجود آمده. خب همه مقامات اسرائیل هم میگن که کی از این وضعیت نفع میبره؟ جمهوری اسلامی ایران، و مرتب نام ایران به عنوان عامل پشت پرده مطرح.
نوع رویکردی که الان نسبت به ایران وجود داره با توجه به صحبت‌های عضو ارشد حزب حاکم و از طرف دیگه برخی مقام‌های دیگر اسرائیلی، تا چه اندازه این رویکرد رو میتونیم بگیم رویکردیه که همسویی اجتماعی هم باهاش وجود داره در داخل خود اسرائیل؟
100% وجود داره. یعنی مسئله ایران چیزی نیست که اصلا در مورد اون چپ و راست و میانه وجود نداره. حتی در دولت نفتالی بنت و یائیر لپید هم که کاملا از نظر عملکرد داخلی و سیاست خارجی متفاوت بودن با آقای نتانیاهو، ما دیدیم که در دولت اونها اتفاقا عملیات اسرائیل هم در سوریه ادامه داشت، هم یک سلسله عملیات منتسبه به اسرائیل در خود داخل ایران انجام شد. در واقع در آنچه که مربوط به تهدیدهای ناشی از ایران می‌خوانند، هم سیاست مداران چپ و راست و میانه، البته غیر از عرب‌های فلسطینی دارای شهروندی اسرائیل، کاملا متحد هستند و جامعه اسرائیل هم به صورت بسیار زیادی با اونها با این دیدگاه همسویی نشون میده.
فرنوش رام همکارم در اسرائیل بود. اما از سرگیری روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی همچنان محور توجه و در این میون بسیاری بر نقش تعیین کننده چین تاکید دارند. الهی روانشاد پرسش‌هایی در این ارتباط رو با علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در میون گذاشته.
اون چی که اتفاق افتاده من فکر میکنم مهمتر از حضور هر دو وزیر امور خارجه محل حضورشون هست، اینکه در پکن این کار رو انجام دادن و اینکه تعهد کردن که به اون چیزی که قبلا از نظر محتوا رسیدن از نظر عملی هم انجام بدن. و توافقی که اینها انجام دادن فقط از نظر سازماندهی بازگشایی دو تا سفارت هست، از ریاض و تهران و همچنین دو تا کنسولگری در مشهد و جده. ولی انقدر مسئله حضور چین در این نزدیکی ایران و عربستان مهم هست که حتی وارد جزئیات پیشبرد این توافق هم که یک امر سازماندهی جزئی هست باز کردن سفارت ها پس از توافق روی محتوا، وارد این هم شده که مبادا در قدم های عملی ایران یک مشکلاتی به وجود بیاره. یک مسئله هست میگن که شیطان در جزئیات خوابیده و برای اینکه شیطانی در این داستان وارد نشه چینی ها حاضر شدن در این جزئیات هم وارد بشن که کی سفارت ها باز میشه، کجا باز میشه، چجوری باز میشه. و این نشان دهنده نقش مهمی است که چین در ایفا کرده، به خاطر که چین علاقه بسیار مشخصی برای موفق بودن این توافق داره.
خب آقای صدرزاده، این پشتکار چین رو و این تلاشش رو در راه ایجاد تفاهم بین ایران و عربستان سعودی شما دلیلش رو در چه میبینید یا چه تحلیلی براش میتونید ارائه کنید؟
چین در حقیقت داره خیلی محکم به جای آمریکا وارد خاورمیانه میشه، یا حتی در مقابله با آمریکا داره وارد خاورمیانه میشه، داره پاهاشو محکم میکنه در تمام کشورهای خاورمیانه، در عربستان، امارات، عراق و با ایران هم همطور که میدونید یک قرارداد 25 سالی دراز مدت بسته. و این روش چین هست در سطح بین‌المللی برای پیشبرد تصوری که از نقش جهانی برای خودش قائله، و اون هم این است که قراردادهای اقتصادی بسیار مهم ببنده و کشورها را از نظر روابط اقتصادی با خودش وابسته کنه. فقط من دو تا مثال براتون میزنم. لغو قراردادهایی که چین با امارات، عربستان و عراق بسته 1000 میلیارد دلار تخمین زده میشه. عربستان هفته گذشته اعلام کرد که شرکت آرامکو در چین 3.6 میلیارد دلار میخواد در صنایع پتروشیمی چین سرمایه گذاری بکنه. و با این وابستگی عجیب اقتصادی و تنیده شدن اقتصاد چین در اقتصاد خاورمیانه نشان میده که اولا حضور چین اصلا یک چهره دیگری داره تا چهره آمریکا. دو اینکه چین برای پیشبرد این مقاصد بلند پروازانه اقتصادی خودش میدونه که نباید تنشی در خاورمیانه باشه، چون اگر تنشی باشه، جنگی باشه، این برنامه‌های اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کنه. به همین علت هم است که با توان وارد این داستان شده. نماینده علی خامنه‌ای در 10 مارس در چین در حضور نماینده مهم چین در وزارت امور خارجه امضا کرد این قرارداد رو. خود چین امضاش گذاشته پای این قرارداد به عنوان ضامن این قرارداد. 10 روز قبل هم وزیر امور خارجه چین به وزیر امور خارجه عربستان تلفنی گفته که ما، یعنی دولت چین، با تمام قوا پشت این هستیم که ایران به مفاد این قراردادی که انجام گرفته بین ایران و چین پایبند باشه. و این نشون میده که چین خیلی خیلی جدی پشت این کار هست و میخواد این رو به ثمر برسونه. و ایران هم به خاطر موضع ضعفی که داره و انزوای بین المللی که داره مجبور به اطاعت از چین هست، کاری که هیچ کشور دیگری نتونست انجام بده. شخص آقای خامنه‌ای این رو پذیرفته، چون وزیر امور خارجه نبود که زیر اون توافق محتوایی رو امضا کرد، بلکه علی شمخانی نماینده آقای خامنه‌ای در شورای امنیت ملی. اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان امضا کرده فقط این بود است که کی این سفارتخانه ها باز باید بشن، که احتمالاً تا 1 ماه دیگه باز خواهد شدن.
آقای صدرزاده، جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مشکلاتشون منحصر به قطع رابطه و دشنامگویی مسئولان هر دو کشور به طرف مقابل نبوده، بلکه این دو کشور در چندین کشور عربی درست در جهات مقابل هم ایستادن و با هم در ستیز هستن. این مشکلات رو چین در نظر داره که چگونه حل کنه؟
اولین قدمی که ایران بایستی برداره و همه تایپ‌های ایرانی هم کم یا بیش تایید کردن، اولین قدمی که وجود داره و این برای خود عربستان سعودی هم بسیار مهمه مسئله یمنه. یمن البته در کنار عراق، سوریه و لبنان، یمن برای عربستان سعودی فعلا اولویت مهمی داره، چون یمن کشوری است هم مرز عربستان و حوثی‌های یمن با پرتاب کردن راکت‌هایی که با دستور ایران یا از ایران می‌گیرن می‌تونن صنایع نفتی عربستان رو مورد حمله قرار بدن و عربستان هم مایل هست از این جنگ بی پایان بیرون بیاد. توی اون قراردادی رو هم که با عربستان در چین امضا کردن این است که دو طرف متعهد میشن که سطح تنش‌ها رو در منطقه بیارن پایین. اگر تأثیری در رفتار حوثی‌های یمن دیده بشه، بپذیرید که این توافق داره کاملا عملی میشه. اولین قدمی هم که بایستی ایران برداره از صدور اسلحه و قاچاق اسلحه به حوثی‌ها باید خودداری کنه.
بله، شنیدید صحبت های علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو در ارتباط با رابطه ایران و عربستان و نقش چین. به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. شب جمعه خوبی داشته باشید، شنبه بهتری در انتظارتون باشه.
قشنگی که به آن دل بستم، دست کم هر دوست شخصی به فکرش هستم، گاه بیگاه پر از پنجره‌های خطرم، به سرم میزند این مرتبه حتمم بپرم، چمدان دست تو و ترس به چشمان من است، این غم انگیزترین حالت غم دست خط فوش بده داد بکش، هی تکانم بده نفرین کن و فریاد بکش، قبل رفتم بگذار از ته دل آشبم، توری از ریشه بکش بر رگ کوتا شبم، مثل سیگار خطرناک ترین دودم باش، شعر آغوش کنم حضرت
بی تو من با بدنه
تیاره پاییز مرا می شکنن، این شب وسوسه‌انگیز مرا می شکنن.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
حس و حال فروردین، اون که از هیچ
چی نمیترسه، دامن گلگلی موهای کوتاه، با دو تا په پیانو پرسه، اون که عمری غماشو پنهون کرد پشت لبخندای تو بیفی، اون که از عشق از تو میخونه نوت به نوت با صدای تو بیفی. من تو تنهایی
فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
فکر تو تنها کرد منو از همه دورم کرد، چشامو بستم رو هم عشق تو کورم کرد، یخ زده بودم تو خودم، عشق تو آبم کرد، قبل تو از همه سیرم کرد،
تصویرم کرد، فکر تو پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تصویرم کرد.